رسیدن به ساعت 19 شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی هستید به مدت یک ساعت.
الو بفرمایید.
می‌خواستم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سر برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ می‌خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی. بدون خط‌خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر خدمت شما عزیزان شنونده همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسگری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه فرمکی ما از طریق سامانه 162 رواتومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی رانصدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم برنامه‌های ما رو میتونید شنونده باشید. و مسابقه معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. تأکید رهبر انقلاب به پاسخگویی به مطالبات جامعه پرستاری. درخواست ایران از اتحادیه اروپا برای تصمیم منطقی در مذاکرات وین. دیدار معاون عملیات نیروهای مسلح عمان با سرلشکر باقری. آخرین پیگیری ها از مطالبات مالی ایران از عراق. و بررسی وضعیت کارگران در بودجه سال آینده. ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر سامان دادن به در واقع تعرفه خدمات پرستاری در ذیل مطالبات که جامعه زحمتکش پرستاران کشور دارن. آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض کردیم من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز ایران عرض سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، درود بر شما. آقای دکتر میر محمدی، خب دیداری که بخشی از جامعه پرستاران کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن، معظم الله تاکید فرمودن که به رغم اینکه در سالهای گذشته هم ایشون در واقع توصیه کردن به مسئولان وزارت بهداشت و دستگاه‌های متولی که به حال به مطالبات جامعه پرستاری باید نگاهی ویژه‌ای بشه، به خصوص موضوع سامان دادن به تعرفه خدمات پرستاری، اما ایشون هم گله‌مند بودن از آنچه که به حال باید اتفاق می‌افتاده و متأسفانه رخ نداده. بفرمایید که در حال حاضر هم کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان به حال بخش نظارتی حوزه سلامت خانه ملت چه پیگیری‌هایی کرده که بشود به حال جامعه پرستاری رو نسبت به آنچه که مطالباتش هست در واقع کمک بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ممنون هستم از شما که یه وقتی رو اختصاص دادید برای پیگیری مجدد این موضوع.
خواهش میکنم.
من اول در رابطه با پاسخ به سوال شما عرض بکنم که ما نایب رئیس دوم کمیسیون جناب دکتر پاکمر حداقل با حضوری که خود من هم داشتم تو چندین جلسه، تا حالا حداقل 7-10 جلسه رو ما با حضور مسئولین برنامه بودجه، مسئولین نظام پرستاری، معاون پرستاری، خدمت شما عرض کنم که وزارت بهداشت، بیمه ها، همه تشکیل جلسه دادیم که به یک نوعی بتونیم این مطالبه قانونی رو به اصطلاح اجرا کنیم. مزید بر این که حضرت آقا هم سال گذشته هم امسال ایشون تأکید مؤکد داشتن که این قانون باید اجرایی بشه و نباید که بگذاریم که این به اصطلاح اجرا شدن این قانون روی زمین بمونه. با توجه به این مورد که عرض کردم، جلسات متعددی در کمیسیون بهداشت درمان برگزار شد، به یک نتایج نسبتا خوبی هم ما رسیدیم، ولی تا نهایی شدن این انشالله سعی میکنیم به لطف خدا اگر همه همراهی بکنن، چه مجموعه بیمه، چه مجموعه وزارت بهداشت درمان، چه مجموعه سازمان برنامه بودجه، ما بتونیم به لطف خدا در امسال مشروط به اینکه همه همراهی بکنن، همه همکاری بکنن، انشالله این اجرایی بشه. البته این بار مالی داره، یه چیزی حدود تقریبا برای سال 1400 ما اگر سه ماه آخر سال بخوایم این رو اجرا بکنیم، خب یک بار مالی داره که این بار مالیش رو باید سرشکن بکنیم. امیدوارم که انشالله جلسات جواب بده و اون به اصطلاح قولهایی که داده شده رو ما بتونیم هماهنگ بکنیم، تا اینکه انشالله با دیدن منابع این به اصطلاح قانون، منابع مالیش، بتونیم که انشالله اجرایش کنیم.
یکی از مشکلات که آقای دکتر میر محمدی حالا مبتلا به حالا جامعه پرستاری هست مثل سایر بخش‌ها این هستش که ما متاسفانه به طور تدریجی و در سنوات گذشته یه پاسخ مستمر ندادیم به در واقع مطالبات و نیازهایی که بخش‌های مختلف، حالا جامعه پرستاران، بخش‌های مختلف، حالا معلمان و اینها ندادیم، کارگران ندادیم. یه دفعه با یک انباشتی از مطالبات و عقب ماندگی‌ها مواجه میشیم و به هر حال موقعی که فشار زیاد میشه، به هر حال مثل فضای کرونا که به هر حال جامعه پرستاری واقعاً در کنار سایر بخش های کادر درمان زحمات طاقت فرسایی رو متحمل شدن، به فکر میافتیم که باید این عقب ماندگی ها جبران بکنیم که یه دفعه به مشکل محدودیت های مالی برمیخوریم. یکی از گرفتاری های کشور های دکتر این هستش که ما نیومدیم به طور طبیعی و تدریجی به طور مستمر به هر حال متناسب با شرایط روز به مطالبات بخش های مختلف پاسخ بدیم و اینها از اون گرفتاری های ماست. نمیدونم چقدر شما موافق هستید با این موضوع.
ببینید، من میخوام خدمت عرض کنم که بحث هایی که حالا اون طرح‌ها، قوانین، طرح‌ها، لوایح، بحث قوانینی که به اصطلاح مسبب شده،
بله،
اگر بار مالی اون رو ما مد نظر قرار ندیم، میتونه که مشکل ساز باشه در اجرای اون. اگر همه موارد که حاشیه‌اش رو نبینیم، دوچار مشکل خواهیم شد.
درست.
اون رو مثال عرض بکنم، فقط امروز شما ببینید ما الان یک مطالبه‌ای داریم تحت عنوان رتبه بندی معلمان.
بله.
یک مطالبه‌ای داریم در خصوص نیروهای نهضت سوادآموزی، یک مطالبه‌ای داریم در خصوص فوق‌العاده خاص کادر درمانی، یک مطالبه‌ای داریم تحت عنوان اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات.
بله.
یک مطالبه‌ای داریم تسری قانون زندان‌ها به کارکنان قضات، کارکنان دادگستری و پزشکی قانونی. یک مطالبات متعددی رو ما امروز شاهدش هستیم که مقرر در مقرر مردم عزیزمون به خاطر شرایطی که وجود داره درخواست دارن و همه اینها تقریبا طی قصه بحث افزایش حقوقشون هست، افزایش دریافتشون هست، بحث مطالبه همسانسازی حقوق کارکنان، همسازی حقوق بازنشسته ها، اینها بارهای مالی بسیار قابل توجهی داره. ما اگر این بار مالی رو درست نبینیم حتما دچار مشکل میشیم، منجر به خلق پول میشه، منجر به استقراض میشه و اینها میتونه که خودش دوباره تورمی رو ایجاد کنه که این افزایش حقوق نه تنها کمکی رو نکنه که دوباره با اون تورمه این افزایش حقوق به نوعی بره به سمت اون تورم قابل توجه که ایجاد شده. اینا که گفتم معنا و مفهومش نیست که ما نباید به داد مردم برسیم، نباید به این اقشاری که حالا بخش از اونها رو من نام بردم به دادشون نرسیم. معنیش این نیست. معنیش اینه که ما باید جامع ببینیم، شرایط کشورم در نظر بگیریم، میزان موجودی درآمدهای دولت رو ببینیم. درآمدهای دولت یا از محل فروش نفت و میانات گازی هست، یا از محل فروش اوراق هست، یا از محل فروش اموال دولت هست. این هاست که میتونه که حالا منابع درآمدی باشه. خب تو شرایط فروش نفت الان ما دچار مشکلات قابل توجه هستیم.
درسته.
در بحث فروش اوراق خودش دوباره خود این فروش اوراق به نوعی میتونه که مشکل ساز باشه و موارد از این قبیل. من فکر کنم که اگر همه چیز رو همه جانبه ببینیم و همزمان بتونیم که کمک بکنیم به این اقشار، شاید بشه بعضی از این قوانین رو اجرایی کرد.
بله، خیلی متشکرم جناب میر محمدی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با جناب علی خداحافظی میکنم.
ممنونم، انشاءالله موفق باشید.
سلامت باشید، شب شما بخیر باشه. از این شنونده در بخش اول گفتگویی نگاهی داشتیم به تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به پاسخگویی به مطالبات جامعه پرستاری، آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس. در این بخش با ما همراه. اینجا تهران جامع جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط پردیک.
دنیا بدون خط پردیک.
خب عزیزان شنونده، در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به مذاکرات ایران با 4+1 در وین. آقای اصغر ایمانی از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستن. آقای ایمانی سلام، بر شما شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، مهمانان غزار در برنامه رادیو گفتگو و همه ملت عزیز ایران، در خدمت شما.
درود بر شما آقای ایمانی. خب ضمن اینکه حالا تحلیل شما رو بشنویم از دوره دوم مذاکرات وین، بعد از به هر حال مشورت هایی که طرف های مذاکره کننده با پایتخت های خودشون داشتن، بفرمایید که الان شرایط مذاکرات چگونه است با توجه به اینکه خب تأکید ایران این هستش که به هر حال طرف های اروپایی مذاکره کننده باید یک تصمیم منطقی رو در مذاکرات وین اتخاذ بکنن. به هر حال صحبت های ریابکوف هم به هر حال داشتیم که گفته بود که شانس توافق برای احیای برجام در مذاکرات وین هم افزایش بده کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون در رابطه با بحث مذاکرات برجام که الان دور هفتمش هست در واقع و انجام شده. ببینید بعد از این که در واقع امریکایی ها به صورت در واقع یک طرفه از برجام خارج شدن، همه مردم میدونن و همه دول هم میدونن که بالاخره این برجام از طرف خود امریکایی ها که اصلی ترین عضو در واقع برجام بودن نقض شد.
بله.
و اگر هم در واقع اتفاقاتی در این میان زمان و تعدیلهایی هم شد، همه در واقع کشورهای عضو هم میدونن که امریکا خودش در واقع مقصر این است. به دور از همه حرفای شعارگونه، این است که الان باز هم ما در عالم در واقع دیپلماسی جوانمردی داریم میکنیم، وارد این مذاکره داریم میشیم. یادمون باشه این یک بار منتی است. ما توی مذاکره کننده این رو به روسیه ها گفته، به چین ها هم گفته، به طرف های اروپایی هم گفته، و اون کسی که در واقع نقض تعهد کرده امریکایی ها هستن، و اون کسی که سکوت کردن در مقابل نقض امریکایی خود اروپایی ها هستن.
بله.
اگر خاطر حضرت عالی باشه و همه در واقع کارشناسان مسائل حقوقی بین الملل باشه، میدونن که وقتی که امریکایی ها به صورت یک طرفه از برجام خارج شدن، اروپایی ها در واقع سکوت کردن در مقابل این اقدام.
درسته.
هرچی که ما در واقع تلاش کرد دولت دوازدهم که اروپا رو در واقع به صورت یک طرفه بیاره پای میز مذاکره، اما اروپایی ها هم به تبعیت در واقع امریکایی ها هر روز با ادبیات های دیپلماسی یک جوری در واقع برجام رو معطل در واقع خود امریکایی ها کردن. در دولت سیزدهم خب این فشار اتفاق افتاد در زمان آقای بایدن هم که بالاخره برجام رو دوباره بیاییم بازسازی کنیم و برگردیم. ما هم سر حد اول خودمون هستیم، چیزی اضافه نشده. خوب دقت بفرمایید، ما دو تا بسته پیشنهادی در واقع تیم مذاکره کننده با خودش بیان برده. اولین بستهش این است که امریکایی‌ها بایستی که تعهد بدن و ضمانت بدن که دیگه از برجام خارج نمیشن، و این تعهد نباید به بهانه لفظ باشه و یک نوشتار باشه، بلکه باید به عنوان یک قانون تدوین بشه. همینطوری که امریکایی ها در واقع میان راجع به تحریم کشورها از جمله ما میان قانون در واقع تدوین میکنن، هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه ها به این قانون پایبند هستن، همینطور بایستی که در واقع یک قانون رو تصویب بکنن که اگر جمهوری خواه ها در دوره بعد از بایدن آمدن روی کار، این اجازه رو در واقع نداشته باشن که بخوان یک طرفه از مجموعه برجام خارج بشن. چون خود شما می‌بینید برجام در واقع توافق دو جانبه نیست، یک توافق در واقع بین‌المللی و در سطح عالی چند جانبه است بین تمام اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای امنیت ملی است. بذار این از این نگاه. بسته دوم ما در واقع بسته است که دوباره متصل به همون برجام اولیه است. ما نمی‌خوایم برجام رو در واقع برجام دوی رو برای خودمون بسازیم. از اون اول هم قرار بر این بود، حتی در توافقنامه‌ای هم که امضا شد این شد که امریکایی‌ها می‌بایست بایستی که تمام تحریم‌ها رو یک جانبه بردارن، اما این اتفاق نیفتاد. ما چیزی رو به برجام اضافه نکردیم که بعضی وقتا در رسانه‌ها و در مجامع بین‌الملل میگن ایرانی‌ها در واقع زیاده‌خواهی می‌خوان بکنن. هیچ نوع زیاده‌خواهی نیست و اینا فقط شعارهای در واقع تبلیغاتی و رسانه‌ای است که صهیونیست‌ها انجام میدن، به طوری که شما دیدید که در واقع نخست وزیر رژیم قاسب در واقع اسرائیل اعلام کردن که در واقع اگر ایرانی ها از این مذاکرات در واقع خدمتشون بهره برن ما ضرر میکنیم. از اون طرف هم انگلیسی ها در واقع اعلام کردن، از این خارجه انگلیس اعلام کرد که اگر در واقع ایران نخواد نتیجه بگیره توی مذاکرات، ما یه تصمیم دیگه میگیریم. باز هم از اون رجزخانی های در واقع غیر دیپلماسی بود که انگلیسی ها دوباره مثل امریکایی ها که ایران رو تهدید میکنن که ما از ابزارهای دیگه پای میز مذاکره استفاده میکنیم، انگلیسی هم همون راه رو دارن میرن. به نظر میرسه با توجه به این که در واقعیت امر دیپلماسی و این مذاکرات خود اروپایی ها و امریکایی ها میدونن ما چیزی به بسته هامون اضافه نکردیم، فقط یک تضمینه و برگشت برجام به همون صورت اوله.
بله.
لذا این مسئله در واقع اگر که مورد توافق قرار بگیره، حتما در واقع فکر می‌کنم برجام به گام بعدیش حتما راه پیدا کنه.
درسته. آقای ایمانی، یکی از مباحثی که حالا الان مطرح میشه و خیلی از رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم بهش پرداخته، این هستش که به هر حال ایران پیشنهادات مشخصی رو داره مطرح میکنه در گفتگوهای وین، برخلاف به حال اون رویه‌ای که چاره به اضافه یک به ویژه طرف‌های اروپایی مذاکره کننده ایران دارن که اونها در واقع با یک در واقع عدم انسجام به تعبیری وارد این گفتگوها شدن، ولی ایران با این دو پیشنهاد مشخص که حالا حضرت عالی هم بهش اشاره فرمودید وارد این مذاکرات شده و به نوعی الان توپ تو زمین چاره به اضافه یک هست و باید پاسخ مستدل و به حال قانونی به درخواست‌ها و پیشنهادات ایران بدن.
جناب آقای عسکری ببینید، من واقعا توی مصاحبه‌های در واقع واقعا به خاطر اینکه حقوق بین‌الملل خوندم و علوم سیاسی هم خوندم، هر جفتش آکادمیک خوندم، اصلا ما حرف شعارگونه نمیدیم. ما نمیخوایم که در واقع یه نوعی توی رسانه در واقع گفتگو کنیم که دیگران احساس کنن که اصلا ما میخوایم جانبداری کنیم. ببینید اصلا اصل قصه این است که آیون که در واقع میگم ایرانی ها از تکلیف خودشون مشخص کنن، بفهمن چه تکلیفی. وقتی که رسانه ها بهشون مراجعه میکنن میگن آقا تکلیف ایران چیه، این تکلیف رو در واقع افشا نمیکنن.
بله،
فقط به عنوان یک واژه‌ای که در واقع در سطح بین‌الملل میخواهن ایران رو به انزوا بکشن ازش استفاده کاربری میکنن، در حالی که ما در بسته‌های مذاکراتیمون در واقع به وین بردیم رسما اعلام کردیم که چه کارو بس بکنن.
بله،
لذا این تناقض، این استفاده از کلام و واژه‌هایی که در واقع در سطح دیپلماسی میکنن، من فکر می‌کنم که هم امریکایی‌ها و هم اروپایی‌ها خودشون هم میدونن که بایستی که خودشون تنگ تکلیف بکنن. ما تنگ تکلیفمون شده، ما وضعیتمون مشخصه، سیاست‌های ما مشخصه، دیپلماسی ما مشخصه. به نظر میرسه با شرایطی که الان هست این امریکایی‌ها و اروپایی‌ها هستن که بایستی که تکلیف خودشون نسبت به برجام مشخص بکنن.
بله، خیلی متشکرم جناب ایمانی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون باشه. از دانش شنونده نگاهی داشتیم به مذاکرات وین. آقای اصغر ایمانی از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه بود. خب سریع هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035. شنونده با 0936 4 شماره آخر 0700 گفتن که آقای عسکری به حال تا چند ماه پیش اعلام میشد که مشکل خودروسازان برای افزایش تیراژ خودرو بحث نداشتن قطعه هست، اما به محض اینکه 18% افزایش قیمت خودرو در دو بخش خودروساز ایران خودرو و سایپا رو مشاهده کردیم که حالا ایشون گفتن که خلاف قانون هم بوده، خودروها رو دارن تقریبا زودتر از اون موعد هم تحویل میدن و این نشون میده که به حال خیلی شفاف نیست بازار خودرویی کشور. شنونده ای هم گفتن که جناب آقای عسکری سلام، لطفا در مورد معیشت بازنشستگان کشوری و حقوق اونها اشاره کنید، چون این قش هزینه زندگیشون خیلی بیشتر از اقشار دیگه هست، لااقل مسکنی تزریق بشه که این بیمار بتونه نفس بکشه. آقای محمد این پیام رو دادن. به هر حال همونطور که ایشون هم اشاره کردن، به هر حال جامعه بازنشستگان کشور با توجه به هزینه های گزافی که دارن واقعا نیاز به توجه بیشتری هم دارن. شنوندهی گفتن که ای کاش در کنار در واقع پرداخت به مطالبات به حال پرستاران، موضوع مطالبات معلمان هم مورد توجه قرار می گرفت، که حالا هر دو بخشش الحمدلله در همین روزها مورد توجه مسئولان عالی کشور بوده. خب خواهش میکنم که عزیزان شنونده حتما اگر پیامی میدید به ما خودتون رو معرفی بکنید، بگید از اون کدوم شهر برای ما پیامک ارسال میکنیم. اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا سوژه‌ای دارید که میتونه تبدیل به یک گفتگو بشه در این برنامه، خواهش میکنم که از طریق سامانه پرمک 301035 با ما مطرح کنید.
خب عزیزان شنونده، ساعت 19:25 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
دنیا بدون خط و دیوار.
خب عزیزان شنونده، دیدار معاون عملیات نیروهای مسلح عمان با سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمون موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای دکتر مقتدایی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عمان و رئیس محترم کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر مقتدایی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جنابالی، همه ی همکارانتون، آی اسکری و هموطنان عزیزم که شنونده این گفتگو هستن. انشاءالله که شب بسیار خوبی داشته باشن.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی عزیز. آقای دکتر یه توضیح میفرمایید که به حال سفر معاون عملیات نیروهای مسلح عمان به تهران با چه هدفی صورت گرفته؟
ببینید، ما در مجموعه فعالیت‌هایی که مخصوصاً در دوره جدید دولت در دولت 13 برنامه‌ریزی شده و ما هم در مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حمایت می‌کنیم و دلمون می‌خواد که اینها به نتایج خوب برسه، بحث‌های مرتبط با دیپلماسی در واقع دفاعی است که داریم پیش می‌بریم. طبیعی است که ما و کشورهای همسایه ضرورتاً باید در حفظ صلح و امنیت منطقه با هم دیگه همکاری بکنیم. این همکاری ها باید ابعاد مختلف داشته باشه. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور بسیار پیشرفته در عرصه های دفاعی که متکی به دفاع از نظر تجهیزات بومی هست، مورد توجه کشورهای همسایه ما قرار داره.
بله.
یعنی عمدتاً کشورهای همسایه ما به اندازه کشور ما متکی به درون نیستند و از بیرون در واقع تجهیزات و ابزارها و اونچه که مورد نیازشون هست رو در عرصه‌های مختلف تهیه میکنند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران متکی به خود هست و خود اتکایی ما مورد توجه بقیه کشورها هم هست. از این جهت ما هم میتونیم در واقع بنیانهای کل منطقه رو مورد حمایت قرار بدیم و هم میتونیم که در واقع با همکاری چند جانبه منطقه رو از حضور بیگانگان بی‌نیاز بکنیم و خودمون امنیت این منطقه رو بیش از پیش در دست بگیریم. بالاخره این تیپ از مراوداتی که الان داره اتفاق میفته در این جهت هست. البته این فقط بخشی از مباحث، بقیه بحث ها رو هم یه بخشیش موضوعاتی است که در مناسبات دو جانبه اینها صحبت میکنن و تفاهمات و توافقات آینده رو هم همینجا در واقع با هم دیگه صحبت میکنن. این مراوده ای که الان صورت گرفته رو در همین جهت و با رویکرد مناسبات دوستانه باید ارزیابی بکنیم.
درسته. آقای دکتر مقتدایی، ما خاطرمون هستش که چند روز پیش هم مشاور امنیت ملی امارات به تهران سفر کرد و با برخی از مسئولان کشورمون از جمله آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتگو کرد. من خواستم این دیدار رو پیوند بدم به همین تحلیل عزت‌عالی که فرمودید. به هر حال الان کشورهای منطقه و همجوار هم به این نتیجه رسیدن که باید امنیت منطقه‌ای و ترتیبات امنیتی با مشارکت و به هر حال مساعدت کشورهای منطقه صورت بگیره، که حالا بعد از سفر مشاور امنیت ملی امارات مشاهده حضور یک مقام ارشد به هر حال نظامی عمان در تهران هستیم برای رایزنی‌هایی که در همین چارچوبی که حضرت عالی اشاره